دوستان سلام، شما به قسمت شماره 15 اولین اپیزود میانی پادکست رخ گوش میدید. اپیزود رودکی، پدر نابینای شعر فارسی. من امیر سودبخش تو پادکست رخ هر بار شما رو با داستان زندگی کسانی آشنا میکنم که قسمتی از تاریخ رو رقم زدن. خب، طبق قولی که داده بودیم، اولین اپیزود میانی پادکست رخ رو آماده کردیم. برای اون دسته از شنونده هایی که نمیدونن داستان اپیزود میانی چیه، باید بگم که قرار شد با توجه به اینکه فاصله بین اپیزودها معمولاً طولانی میشه و ما هم به خاطر تعدد منابع و زمانی که باید برای تحقیق و مطالعه بذاریم نمیتونیم این فاصله رو کوتاه کنیم، بیایم هر چند وقت یک بار یه اپیزود میانی داشته باشیم و تو این اپیزود میانی توی مدت زمان کوتاه درباره کسانی صحبت کنیم که نقشی تو تاریخ داشتن ولی کمتر شناخته شده هستن. برای اولین اپیزودم رفتیم سراغ رودکی، پدر شعر فارسی. یه موضوع خیلی مهم دیگه اینه که این اپیزود با هماهنگی حدود 20 پادکست دیگه در قالب کمپین شنوا منتشر میشه. تمامی اپیزودهای کمپین شنوا به مناسبت روز جهانی خط بریل با موضوعات مرتبط با نابینایی تولید شدن. اگه شما هم میخواید تو این کمپین کنار ما باشید، میتونید پادکست و نحوه گوش دادن به پادکست رو به افراد نابینایی که احیانا میشناسید یاد بدید. همونطوری که میدونیم شنوایی یکی از اصلی ترین حواس نابینا هاست و پادکست میتونه تبدیل به اصلی ترین سرگرمی و مرجع یادگیری این عزیزان باشه. هممون میدونیم ما تو تاریخ افراد تأثیرگذار نابینا کم نداریم. یکیشون بانو هلن کلر بود که تو اپیزود 8 مفصل راجع به هیچ صحبت کردیم و تو این اپیزود از پادکست رخ هم رفتیم سراغ پدر نابینای شعر فارسی، ابو عبدالله رودکی. رودکی بزرگ نابینا بود، ولی ما نمیدونیم که آیا رودکی نابینای مادرزاد بود یا بعداً نابینا شد. بعضی از صاحب نظرها مثل ناصر خسرو و محمد اوفی و بدیع الزمان فروزانفر معتقدن که رودکی نابینای مادرزاد بوده و بعضی دیگه مثل سعید نفیسی و هرمان اته که هر دو درباره زندگی رودکی تحقیقات زیادی کردن میگن که نه، رودکی بعداً نابینا شده. استدلالشون هم اغلب اینه که در اشعار این پدر شعر فارسی اونچنان عناصر طبیعت به زیبایی و با جزئیات وصف شده که احتمالاً یه شخص نابینا نمیتونسته این اشعار رو سروده باشه. البته یه داستان دیگه هم فرضیه نابینا بودن مادرزادی رودکی رو کمرنگ تر میکنه. ماجرا مربوط میشه به پیدا شدن مزار رودکی تقریباً 1100 سال بعد از مرگش. داستان اینه که با توجه به از بین رفتن منابع و کتب قدیمی، صدها سال کسی نمیدونست مزار رودکی دقیقاً کجاست. تا اینکه تو سال 1958 به مناسبت تجلیل از 1100 سالگی این شاعر بزرگ، کمیته تدارکات تجلیل از رودکی یه هیئت علمی رو میفرسته به زادگاه اون و افراد این کمیته هم قبر رودکی رو پیدا میکنن و بعد از نبش قبر استخونهای رودکی رو جهت تحقیق و بررسی میارن بیرون. بعد از بررسی استخونهای جمجمه اونا به این نتیجه میرسن که احتمالاً چشمهای رودکی به میل کشیده شده و اونو زیر شکنجه کور کردن. ولی علت شکنجه دقیقاً مشخص نیست. بعضیا میگن به خاطر تغییر مذهب بوده، بعضیا میگن چون تو دربار بوده دشمنای دربار این کارو کردن، ولی در نهایت علت دقیق ماجرا مشخص نیست. این کمیته تحقیق یه کار دیگه هم کردن. اونم این بود که صورت رودکی رو از روی اسکلتش بازسازی کردن. این پروژه حدوداً 2 سال طول کشید و در نهایت نتیجه تصویری شد که ما تو کتاب‌ها و بعضاً در قالب مجسمه از رودکی می‌بینیم. با این توضیحات مفصل مقدماتی بریم ببینیم زندگی رودکی از کجا شروع شد و به کجا ختم شد. این نکته هم باید بدونید که درباره هر قسمت از زندگی رودکی نظرات و عقاید مختلفی وجود داره که ما رفتیم این نظرات و عقاید رو خوندیم، تحقیق کردیم و اینجا فقط معتبرترینشون رو برای شما میگیم و شما رو گرفتار تمام نظریات مختلف نمی کنیم. به سبک پادکست رخ با زبان ساده شما رو با پدر شعر فارسی بیشتر آشنا می کنیم. ابو عبدالله جعفر ابن محمد رودکی سال 244 هجری قمری توی یکی از روستاهای کوهستانی نزدیک شهر سمرقند ازبکستان به دنیا آمد. روستای رودک. همونطور که مشخصه فامیلی رودکی هم برگرفته از اسم روستاشون بود. پر واضحه که تاجیکستان اون زمان جزو ایران بوده و زبان مردمانش هم تا همین امروز گونه ای از زبان فارسی به نام فارسی تاجیکیه. سمرقند هم که ما به خاطر گل روی حافظ خوب میشناسیمش. حافظ میگه اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. رودکی تو روستای رودک متولد شد. اواخر عمرش هم برگشت به این روستا و همونجا هم از دنیا رفت. الان هم مقبرش همونجاست. رودکی از بچگی بسیار باهوش و مستعد بود و تو 8 سالگی حافظ قرآن بود. اون علاوه بر این که چهره زیبایی داشت، صدای خوبی هم داشت و خیلی زود نواختن موسیقی هم یاد گرفت و با توجه به این که شعر هم میگفت دیگه پکیجش کامل بود. جوون زیبای خوش صدای شاعر که ساز هم خوب میزنه. همه اینا باعث شد رودکی خیلی زود تو جوونی کاملا معروف بشه. البته اون زمان ایران از این آدمای معروف و تأثیرگذار در جهان کم نداشته. از آدمای مشهور دیگه میتونیم به فارابی، معلم ثانی و زکریای رازی اشاره کنیم. بنده خدا زکریای رازی هم در حقش واقعا اجحاف شده. خیلی ها فقط میدونن رازی کاشف الکل بوده و فقط پنجشنبه شبا تو مهمونیاشون یادش میکنن. در صورتی که ایشون واقعا دانشمند بزرگی بوده و این نکته جالب اینه که رازی اونقدر تحقیق میکرده و مینوشته که قدرت انگوشتاش ضعیف میشه. علاوه بر این رازی بنیانگذار تزریقه، اولین عمل چشم رو انجام داده، 184 تا اثر داده که 56 تاش تو پزشکی بوده و خیلی چیزای دیگه. خب از داستان خودمون دور نشیم، برگردیم به استاد رودکی. رودکی خوش شانس بود که تو زمان سامانیان به دنیا آمد. چون دولت مردای سامانی به اهل هنر توجه زیادی نشون میدادن. برای همینم رودکی که معروف شده بود به دعوت وزیر دربار به بخارا پایتخت سامانیان دعوت شد. اون زمان وزیر دربار سامانیان دانشمند بزرگ ابوالفضل بلعمی بود. البته کتاب معروف تاریخ بلعمی نوشته پسر ایشونها. ورود رودکی به دربار و آشناییش با بلعمی باعث نزدیکی این دو ادیب به هم دیگه شد. خلاصه که رودکی تو دربار همه چیز داشت. پول و ثروت و جایگاه و عیش و نوش. تو یکی از اشعار زمان کهنسالیش تعریف میکنه میگه حالا روز منو الان نبین، جوونیا برای خودم کسی بودم، بروبیایی داشتم. میگه همی چه دانی ای ماه روی مشکین، که حال بنده از این پیش بر چه سامان بود. همی خرید و همی سخت بیشمار درم، به شهر هر گه یک ترک نارپستان بود. یعنی انقدر پول و ثروت داشتم که میتونستم تو شهر تمام کنیزان زیبا و چیزو بخرم. ادامش، نبیز روشن و نبیز یعنی شراب، نبیز روشن و دیدار خوب و روی لطیف، اگر گرام بود زیمن همیشه ارزان بود. عیال نه، زن و فرزند نه، منونت نه. منونت یعنی خرج و برج. از این همه تنم آسوده بود و آسان بود. تو رودکی را ای ماه رو کنون بینی؟ بدان زمانه ندیدی که این چنینات بود. بله، در جوانی اوضاع رودکی اون چنینات بود و رودکی در دربار سامانی به گفته خودش همه چی داشت. در کنار همه این چیزا رودکی یه چیز دیگه هم داشت که ارزشش از همه اینایی که گفتیم بالاتر بود. وقت، زمان کافی. اون تمام وقتش رو به شعر و شاعری میگذروند و دربار هم که بهش میرسید پس دغدغه نون شب نداشت و وقت کافی برای شکوفا کردن استعدادش داشت. حالا ما اینجا میخوایم توضیح بدیم که چرا از بین این همه شاعر شیرین سخن با استعداد رودکی پدر شعر فارسیه. اول باید بدونیم که این مرد بزرگ یکی از پرکارترین چهره های ادب و هنر ایرانه و ابیات بسیار زیادی گفته. سمرقندی یه شعری درباره رودکی داره که تعداد ابیات سروده شده رودکی رو توش گفته. سمرقندی اول در مقام بزرگی این شاعر میگه گر سری یابد به عالم کسب نیکو شاعری، رودکی را بر سر آن شاعران زیبت سری. بعد اضافه میکنه شعر او را برشمردم 13 ره 100 هزار، هم فزون آید اگر چونان که باید بشمری. بعضی ها میگن 13 ره 100 هزار یعنی 13 تا 100 هزار که میشه 1,300,000 بیت که دیگه خیلی زیاد میشه و خیلی بعیده و اکثر محققا بر این عقیدن که تعداد ابیات سروده شده رودکی بیش از 100,000 بیت بوده و معنی این شعر اینه که 13 بار 100,000 شعر رودکی رو خونده، که البته مشخصه که 100,000 بیت هم خیلی زیاده و برای همین رودکی یکی از پرکارترین شعرا بوده. از این همه شعرم تقریبا فقط 1,000 و خورده‌ای بیت تا الان باقی مونده و این گنجینه بزرگ ادبی بر اثر حوادث روزگار و غارتگری و تخریب بسیاری از کتابخونه ها از بین رفته. ولی تو همین ابیات باقی مونده هم مشخصه که رودکی انواع و اقسام آرایه های ادبی رو به بهترین شکل استفاده کرده و به واقع یه الگوی شده برای شاعرهای بعد از خودش. در حقیقت شعر فارسی در زمان رودکی قالب اصلی خودش رو پیدا میکنه و شاعرهای بعدی رهرو رایی میشن که رودکی تو سده سوم آغاز کرده. بعدش فردوسی سده چهارم، خیام سده پنجم، عطار سده ششم، سعدی و مولانا سده هفتم، حافظ سده هشتم و الباقی شعرا. تمامی این حضرات بزرگم ارادت خاصی به رودکی داشتن. حافظ تو یکی از غزلیات معروفش وقتی دلش از دنیا و زندگی میگیره و دنبال همدمی میگرده که حرفشو بفهمه میگه سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی. ترک سمرقندی که منظور رودکیه و بوی جوی مولیان هم که اشاره به معروفترین شعر رودکی داره. علاوه بر اینا رودکی جزو اولین شعرهاییه که برای خودش دیوان داشت و یه جورایی میشه گفت دیوان اشعار رو اون پایه‌گذاری کرد. رودکی رو خالق شعر رباعی هم میدونن و یه حداقل رباعی رو رودکی بالو پرداده و این قالب شعری رو احیا کرده که بعدها شاعران بزرگی که سرآمدشون خیام نیشابوری بود از این قالب برای اشعارشون استفاده کردن. رودکی تو یکی از رباعیات زیباش میگه بی روی تو خورشید جهانسوز مباد، هم بی تو چراغ عالم افروز مباد، با وصل تو کس چو من بداموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. البته رودکی علاوه بر رباعی، مثنوی، قطعه و غزل و قصیده هم می سروده و مخصوصاً در قصیده سرایی پیشرو بوده. یکی دیگه از کارهای بزرگ رودکی به نظم درآوردن کلیله و دمنه بود. کلیله و دمنه مجموعه داستان‌های عبرت‌آموزی از زبان دو شغال به نام کلیله و دمنه است که در اصل هندی بوده و به زبان عربی هم ترجمه شده بود. کاری که رودکی کرد ترجمه این اثر از عربی به فارسی و به نظم درآوردن اون بود. یعنی کلیله و دمنه نثر بود، مثل کتاب نوشته متنی بود و رودکی اونو علاوه بر ترجمه به نظم یا شعر درآوردش. همین کار رو هم با سندبادنامه کرد و تمام داستانهای سندبادنامه رو به شعر درآورد، که البته بعضی از داستانهای سندبادنامه هم از اون داستانهای مثبت 18. تازه باید اینم بدونیم که رودکی زبان شعر رو از پهلوی به فارسی تغییر داد و اینم یکی از بزرگترین کارهایی بود که کرد و باعث موندگاری زبان فارسی شد. دقت کنید، ما داریم درباره عصر شکوفایی فرهنگ فارسی صحبت می‌کنیم، زمانی که بزرگترین کتابخونه‌ها تو بخارا بوده و وقتی ابوعلی سینا به کتابخونه‌های بخارا میرسه میگه نظیرش رو هیچ جای دیگه ندیدم. و خب بدیهیه که آثار رودکی به راحتی دست شاعرای بعد از خودش رسیده و اونا هم ازش تأثیر گرفتن. همه اینا رو گفتیم چون می‌خواستیم ببینیم چرا به رودکی لقب پدر شعر فارسی رو داده بودن. چرا بهش میگفتن سلطان و شعرا یا آدم و شعرا؟ حالا بریم ادامه داستان زندگی رودکی رو دنبال کنیم. گفتیم جوان خوشچهره خوشسیمای شاعر که ساز هم خوب میزد به دربار سامانیان وارد شد. رودکی برای شاهان سامانی شعر میگفت، آواز میخوند، ساز میزد. به خاطر همین دارای مال و ثروت زیادی شده بود، پاداشای خوبی هم میگرفت. و البته اشعار غنی و بسیار زیبای اون همه رو تحت تأثیر قرار میداد، حتی پادشاهو. یه داستان خیلی جالب راجع به تأثیر رودکی بر پادشاه هست که براتون میگم. تو یکی از سفرهای امیر سامانی به منطقه نزدیک هرات، آب و هوای خوب و صفای منطقه باعث میشه پادشاه نزدیک به 4 سال اونجا بمونه. خوشش اومده بود. دیگه اطرافیانش هم خسته شده بودن، همشون دوست داشتن برگردن پیش زن و بچه‌شون، برگردن پایتخت، برن سر خونه زندگیشون. تازه از طرفی هم موندن پادشاه به مدت 4 سال خارج از پایتخت برای اقتدار حکومت اثرات منفی زیادی داشت. برای همین اطرافیان پادشاه که دلتنگ بخارا شده بودن، چون خودشون جرأت نمی‌کردن به پادشاه پافشاری کنن که آقا بیا برگردیم، دست به دامان رودکی شدن که تو بیا یه کاری بکن امیر سامانی راضی به بازگشت به پایتخت بشه. رودکی هم قبول میکنه، میره میشینه یه غزل زیبا مینویسه و برای اینکه تأثیر کلامش بیشتر بشه غزل رو با صدای دلنشین چنگ برای امیر میخونه. میگن همچین که امیر غزل زیبای رودکی رو با صدای چنگ گوش میکنه، چنان تحت تأثیر قرار میگیره و دلش برای بخارا تنگ میشه که بدون اینکه کفششو پاش کنه سوار اسبش میشه و دستور حرکت به سمت بخارا رو میده. احتمالاً این غزل زیبا رو همه شما هم شنیدید. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو شادمان آید همی. حالا میخوایم یه نیم نگاهی هم به محتوای اشعار رودکی داشته باشیم. رودکی تو اشعارش به زندگی خوش و فرصت شمردن از لحظات تاکید میکنه. میگه شادزی با سیه چشمان شاد که جهان نیست جز فسانه و باد. زامده شادمان به باید بود و از گذشته نکرد باید یاد. البته منظورش از گذشته رو یاد نکردن قصه گذشته رو نخوردنه، نه اینکه به تاریخ گذشته توجه نکردن، چون در این خصوص میگه هر که نامخت از گذشته روزگار، هیچ ناموزد ز هیچ آموزگار. از گذشته باید پند گرفت، ولی حال رو باید غنیمت شمرد و خوش بود. به این دو بیت بامزه توجه کنید. زان می که گر سرشکی از آن در چکت به نیل، از اون می که اگه یه قطرش بیفته توی نیل، زان می که گر سرشکی از آن در چکت به نیل، صد سال مست باشد از بوی اون نهنگ. آهو به دشت گر بخورد قطره ای از او، قرند شیر گردد و نندیشد از پلنگ. بله، اون از این میا میخواست. به قول حافظ، شراب تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش، که تا یکدم بیاسایم ز دنیا و شر و شورش. رودکی در مدح یار هم شعرهای بسیار زیبا با تشبیهات فوق‌العاده‌ای داره که حیف کمتر شناخته شدن. اون میگه رویت دریای حسن و لعلت مرجان، زلفت عنبر، صدف دهن، دور دندان، ابرو کشتی و چین پیشانی موج، گرداب بلا قبقب و چشمت طوفان. چه شود؟ البته در کنار این اشعار زیبای عاشقانه، اون تأکید بر کنترل نفس هم میکنه و یکی از مشهورترین اشعارش که احتمالاً هممونم شنیدیم اینه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و کر ار نکته نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده ای بگیری مردی. خب دیگه منو ول کنید، چون خودم لذت میبرم تا صبح شعر میخونم و اپیزود طولانی میشه. بیاید بریم به اواخر عمر رودکی بزرگ که اصلا هم دوران خوبی نبود. ولی قبلش به رسم جدید پادکست رخ میخوایم کتاب معرفی کنیم. از میون کتابهایی که درباره رودکی نوشته شده، من کتاب یک بیت پرنیان از مؤسسه فرهنگی اکو رو بهتون پیشنهاد میکنم. کتاب خیلی خوبیه و توش مجموعه مقالاتیه که آدمای معروف و بزرگ راجع به رودکی گفتن. البته استاد سعید نفیسی هم که سالها درباره زندگی رودکی تحقیق کرده، کتاب جامعی به نام احوال و اشعار رودکی داره که مرجع اصلی زندگی رودکیه. بریم سراغ روزهای پایانی این شاعر بزرگ. رودکی تو اواخر عمرش به دلایل نامعلومی با بی‌اعتنایی دربار مواجه میشه. اون بخارا رو ترک میکنه و به زادگاهش برمیگرده و سالهای آخر زندگیشو با رنج و سختی به سر میبره و مورد بی‌مهری قرار میگیره. رودکی شاعر نابینا، پدر شعر فارسی، در نهایت تو زادگاهش دیده از جهان فرو می‌بنده. آرامگاه رودکی تو کشور تاجیکستان هر سال پذیرای گردشگرای زیادی از جمله علاقمندان به زبان و ادب فارسیه. ما گنجینای ادبی کم نداریم. کاش یکم حوصله کنیم، بیشتر باهاشون آشنا بشیم. امیدوارم اولین اپیزود میانی پادکست رخ مورد توجه شما قرار گرفته باشه. این قسمت رو من با کمک غزل قبادی آماده کردم و ما منتظر نظرات و نقدهای شما راجع به این قسمت هستیم. شما میتونید پادکست رخ رو تو تمام شبکه‌های اجتماعی من جمله اینستاگرام با آیدی رخ پادکست پیدا کنید. اگه خواستید به ما کمک کنید، بهترین کمک شما معرفی پادکست رخ از طریق پست یا استوری اینستاگرام یا هر روش دیگه ایه. و دم تک تک شمایی که به پادکست رخ گوش میکنید گرم. به امید دیدار، امیر سودبخش، دیماه 99.
you.